خالد القاهری. دیروز در ابتدای بحث به طور اجمال ارتباط مسئله را به اصل کتاب البیع و مسائلی که در پایان سال گذشته دیده بودی عرض کرد، ولی این گرفتاری است که در روزهای ابتدای بحث معمولا هست، بعضی روز اول نیستن، بعضی روز دوم نیستن، در چه حالا وسط های سال هم از این قبیل زیاد بود. باز میگن این مباحث رو با یکدیگر مرتبطش کنیم تا برسیم به بحث امروز. اصل کتاب البیع که مطرح شد، دو صفحه درباره تعریف بیع، معنای لغت بیع، استعمالات مختلف کلمه بیع در اون ابتدای مباحث حرف. بعد مرحوم شیخ بحث معاطات رو مطرح کرد. معنای معاطات این بود که کسی این بیع رو انجام بده، مبادله مال به مال بشود، ولی کم هیچ گفتگوی نداشته باشه، حرف نزنه، عملا کارش رو انجام بده، مالی رو داد و مالی رو گرفت و قصدش هم قصد بیع بود و سخنی نگفت. معمول معاملاتی که خیلی وقتا الان محصول اینو اسمش میذاشتیم معاطات. اونجا اینطور مطرح شد که آیا این کار اثر شرعی داره یا نه، و اگر اثر شرعی داره اثرش چی؟ یه عده‌ای گفتن معاطات فقط موجب اباحه است، یعنی نقل و انتقال ملک نمی‌شود. کتابی رو که من دادم، پولی رو که گرفتم، کتاب همونجور به ملک منه، پول به ملک اون آقا، فقط کتاب در دست او جایز التصرفه، پول در دست من جایز التصرفه، ولی ملکیت تغییر تنها موجب اباحه تصرف میشه. مرحوم شیخ طبعا المحقق الثانی این قول رو کم و بیش تقریبا رد فرمود، نه، معاطات بر اساس قواعد ادله‌ای که داریم موجب ملکیت میشه. کتابی که دادم او میشه مالک، پولی که من داد من میشم مالک، این اندازه اثر میگذاره. پس یک پایه بیع انجام شده، ولی آیا این ملکیت ملکیت لازم است یا ملکیت متزلزل؟ یعنی کتاب شد ملک او، پول شد ملک من، شد که شد دیگه نمیتونیم هیچ کدوم به هم بزنیم، یا نه متزلزله و قابل فسخ، در هر آنی در هر روزی طرفی میتونن یا یه طرف بیاد بگه من پشیمون شدم پس بده کتاب، کدام میگه؟ باز شیخ استظهار فرمود از ادله، عمومات، روایات که ملکیت باید ملکیت ملازم باشید، احل الله البیع، اینو عرفاً بهش میگیم بیع، آثار بیع امرش باید بار بشه، ملکیت بشه ملکیت لازم، قاعده اینجور ابتضا میکنه. ولی گفت گیر ما در یک اجماع، اجماع دارم فقها بر این که بیعی که درش لفظ نبوده باشد، ایجاب و قبول نداشته باشد، این بیع موجب ملکیت لازم نمی شود. بر این اساس فرمود معاطات موجب ملکیت هست، ولی ملکیت متزلزل. به دنبالش هم خوب مباحثی مطرح شد، حالا آیا این متزلزل بودنش الی آخر دهره، یا نه ممکنه در اثر بعضی از عوارض همین متزلزلش دیگه دو مرتبه تبدیل به لازم بشه، در اثر تصرف، در اثر طلب، در اثر بعضی از عوارض دیگر طرفای مفصلی بود. این مبحثی بود که در اون مباحث گذشته مطرح شد بر پایه این مبنا. مبنا رو حالا توجه داشته باشه، بی ولو بدون لفظ انجام بشود موجب ملکیت هست، اما نه ملکیت لازم. بی که بدون لفظ باشد موجب ملکیت لازم نیست. و این مبنا، مفهوم این مبنا چی میشه؟ مفهومش این است که برای ملکیت لازم نیاز به لفظ داریم، باید هنگام به سخن بگم، حرف بزنن، مقصود خودشون رو با لفظ و کلام ادا کنن. شو بر این پایه این بحث جدید بود مطرح میشه. این بحث که به عنوان مقدمه طرح شده بحث درباره این قسمت بود. حالا لفظ میخوای؟ اولا آیا از همه کس؟ خب یک کسی میتونه حرف بزنه، میگه بابا حرف بزن در بین، اگه حرف نزنی معاملت لازم نمیشه، میشه معاطات و احکام معاطات رو داره. اما یک کسی لاله، قدرت بر حرف زدن نداره، آیا از اون هم باید توقع داشت که حتما حرف بزنه یا وکیل بگیره یا نه؟ اگر لال بین خودش رو به وسیله اشاره بیان کرد، به وسیله نوشته بیان کرد، اون دیگه میشه بین لازم، دیگه اون حساب معاطات درش نیست، نگیدیم فقط صرف معاطاته، نه دیگه بین لازم میشود. شیخ گفت بله، ما در مورد آدم اخرس میگیم بنو با اشاره یا با کتابت بیعش رو انجام داد ولو لفظی تو کار نیست، او دیگه بیعش کامله. چرا؟ یه دلیل روشن. ما که میگفتیم بیع ولو در معاطات هم قاعده اقتضا میکنه که بیع بشه موجب ملک لازم ولو معاطات هم، فقط اجماع جلو پامون داشت، اجماع میگفت اگر لفظ نداره موجب لزوم نمیشه. این اجماع در مورد اخرس نیست، اجماع در مورد کسی است که بتونه حرف بزنه و حرف نزنه، اما در مورد کسی که اصلا نمیتونه حرف بزنه این اجماع رو نداریم، این مانع رو نداریم. ما ایم و همون عمومات، عمومات ما احل الله البیع تجارتا من ترال اوفو بالعقود، ادله دیگری که داشتیم یدل و یقتضی که این کار اخرس که با اشاره و یا نوشته انجام شد موجب ملکیت لازم بشه. بعد هم یه دو سه تا فرع عنوان کردم، آیا اگه میتونه وکیل بگیره حتما باید وکیل بگیره یا نه لازم نیست، آیا حالا اشاره مقدمه یا کتابه یا هر دو در یک رتبه، دو سه تا فرع بیرون اونجا مطرح شد، اون مسئله رو گذروندیم. رفتیم سراغ بخش بعد، حالا اونایی که میتونن لفظ ادا کنن و بایستی به لفظ بوده باشن، چه لفظ؟ این لفظش چگونه باید هر جور شو یا نه یه خصوصیاتی در این لفظی که میخواد یقع و به البی باید رعایت بشه؟ شیخ فرمود سه مبحث در اینجا هست. یکی در مورد این که از چگونه مواد باید استفاده بشه، از چه واژه هایی، اصل ماده واژه‌ای که در باب بی میشه ازش استفاده کرد چه مواد. مطلب دوم این که این ماده در ضمن چه صیغه‌ای باید ریخته بشه، ماضی باشه، مضارع باشه، به چه نحو باشه. مطلب سوم این که ترتیب ایجاب و قبول، لفظی که من میگم، قبولی که خریدار میگه، اینا بینش چگونه ارتباط باید برقرار بشه، چه سنخ ترتیبی داشته باشه، موالات داشته باشه، هیئت اتصالیش به چه نحو بوده باشه. اینها بحث‌هاییست که به عنوان شروط العقد، شرط عقد، چون بحث در باید نفس اینو نیست که عقد بهش یقه، شروط العقد، این فصل، فصل شروط العقد، عقد چه شرط‌هایی باید داشته باشه. انشاءالا بعدها یه فصل دیگه میاییم مثلا مطرح میکنیم شروط متعاقده این فروشنده و خریدار چه شرط هایی باید داشته باشن، اونا شرط بحث دیگه داشته. فعلا تو این 7-8 صفحه اول بحثمون درباره شروط العقده، این الفاظی که میخواد صیغه عقد ازش تشکیل بشه به چه نحو باید بوده باشه. اولین باز بحثی که در این قسمت مطرح شد در مورد ماده اینه، از کدام یک از مواد میشه استفاده کرد؟ بیع، ملک، سلطه، هبه، اخذ، اعطا، اینو مواد است. آیا از همه این مواد در باب بی میتونه استفاده کنه؟ با هر لفظی ادا کرد درست بگه بی تو کرد، بگه ملک تو کرد، بگه وحب تو کرد، بگه اعطای تو کرد، بگه خذ منی، همه اینها یه مطلب رو ممکنه به نحوی ادا کنه. بگیر این کتاب رو از من در مقابل 50 تومان. اون معناش نه، این کتاب رو فروختم به تو 50 تومان. معنای مطلب اینه آین همین اندازه برای عبدالبی کافیه؟ از این لفظ خود بگیر میتونه استفاده کنه در باب بی یا نمیشود یا نه یه لفظ خاصی میخواد؟ این اولی بحث. شیخ دو تا عبارت نقل کرد در اینجا از گذشته ها، از مرحوم علامه در تذکره و بعد عبارتی دیگر که یشترد در اون کلمه ای که میخواد لفظ بی قرار بگیرد این که دال بر این معنای بی باشد، حقیقتا لفظی باشه که وضع شده باشه در لغت برای این مفهوم، برای این مطلب حقیقتا وضع شده باشه، موضوع نهش همین باشه. در مقابل چی؟ در مقابل الفاظ کنایی، در مقابل مجاز، در مقابل مشترک لفظی، در مقابل مشترک معنی. یه وقتی لفظیست وضع برای بی نشده ولی من مجازن استعمال میکنم، قرینه هم میارم، با قرینه معلوم میشود که مرادم بی. مثل خود، کلمه خود، بیگیر، این از کلماتیست که خب با گوش آقای مفضلا خوب ارتباط داره و معنوسه، ولی این همه جا بی نیست. اتفاقا خوبیش در غیر بیشه مثلا. اما آنش بلقرینه آورد، کلمه بدل گفت، خود هازا بدل زاک مثلا، یا خود هازن کتاب به خمسین امثال زاده، قرینه آورد که مرادم بیه. آیا کافی یا نه؟ الله بفرد بخیر، کافی نیست، بدر بیه. یا مشترک معنوی یه لفظیست که هم مست از بی و هبه، ملک تو کرد، تملیک، هم در باب بی هست هم در باب هبه، ولی به قرینه میفهمونه که مراد بی. یا مشترک لفظی مثلا فرض کنیم یه لفظی باشه وضع شده باشه برای دو معنا، یکی بی و یکی معنای دیگر جداگانه، یا کنایه بیاره، ذکر و لازم به ارادت ملزوم آثار بی رو ذکر کنه، تو حرفش بیاره، معلوم بشه که ملزومش مرادشه، بی مرادشه. اینها رو علامه میگه لازم جا درست نیست، کافی نیست، لا یقع او به البی، بی لازم باهاش واقع نمیشود. پس باید لفظی باشه صریح، یا به تعبیر بعضی دیگر حقیقت، لفظی که صریحاً وضع برای بی شده باشد لا غیر، و استفاده از مجاز، کنایه، مشترک لفظی، مشترک معنوی برای اداء صیغه بیع کافی نیست. و همچنین در سایر عقود، در عقود دیگر، در عقد نکاح باید لفظی باشه صریح داله بر این حقیقت، خود کلمه نکاح بسیار. اما الفاظ دیگری که مجازن دلالت کنه، غزل عاشقونه براش مثلا بکنه، نه این فایده نداره، این لفظ مجاز و کنایه و امثال اینها نه بده. این حرفیست که از کلام علامه استفاده شد. ولی تا اینجا رو دیروز بحث کردیم، عبارت ها رو خوندیم، اما شکل میده در این حال که این دو بزرگوار نسبت به مشهور دادن، گفتن مشهور اینه، علمای ما شیعه عقیدشون این چنینه، در این حال وقتی لابلای کلمات خود فقها رو بررسی میکنیم، جستجو میکنیم عبارات از آب رو، در موارد بسیاری چه در باب بی چه در باب سایر عبود مثال هایی میبینیم در کلماتشون که گفتن اینها درسته، یقع و بهل عقل سیغه و اشواقه میشه در حالی که از قبیل صریح و حقیقت نیست. جنایت مجاز مشترک لفظی مشترک معنوی از این قبیل چیزی نشد. برای تایید این مطلب مرحوم شیخ شروع میکنه نمونه هایی از عبارات فقها نقل میکنه، مواردی رو که قائل به صحت یک عقد شدن. البته این نمونه ها تنها در باب بی نیست، از باب بی، باب اجاره، باب مکا، باب طلاق، سیاق دیگر نمونه هایی رو ذکر میکنه که اونجا استفاده شده از الفاظ غیر صریح. از یک طرف علامه اینجور نسبت میده به فقها و از یک طرف مشاهد خودمون در کلمات فقها اینه که در این گونه موارد قائل به صحت شده. بالاخره در این مسئله چی تصمیم میگیریم؟ بگیم صحیحه چنین عقدی یا صحیح نیست؟ این مسئله خوب دقت کنیم، بحث استدلالی نیست. نمیشود گفت بریم سراغ روایات، بریم سراغ اخبار، بریم سراغ ادله. چرا؟ برای اینکه اصلا ریشه این بحث توی یک اجماع خوابیده بود. اگر ما گرفتار اون اجماع نبودیم که اصلا میگفتیم لفظ نمیخواد، بدون لفظ هم میشد به یه لازم. ریشه این بحث تو اون اجماع خوابیده. قطع نظر از اجماع، از نظر عمومات ادله ما کاری به این بحث ها نداشتیم، چون ریشه بحث در اجماع، حل این بحث هم باید تو کلمات فقها بشه، باید بررسی کلمات فقها بشه. هر جای بحث بر اساس متد و روش خودش باید انجام بشه. یه وقتایی مخلوط نکنید مباحثو، بگید آقای شیخ یک صفحه و نیم ما رو معطل کرده رو کلمات فقها، بریم بحث های بنیادین کنیم به اصطلاح امروز و متن احادیث و اخبار رو بگیریم. نه، اینجا گرفتار اجماع هستی. البته اجماع هم حجیتش بازگشت به خود اخبار و احادیث میکنه، عجیب خودمون روش نمیگذاریم، ولی خواهناها بر اساس اونجاها اومدیم مراحلی رو طی کردیم، اومدیم گرفتار این اجماع شدیم و حالا باید تو این اجماع این مسئله رو حل. این است که حل این مسئله در لابلای همین کلمات فقها و دور این محور دور میزنه. حالا این کلمات فقها رو که شیخ بهش استشهاد میکنه ببینیم، تا بعد ببینیم شیخ برای حل این مطلب چرا همین راه میده. صفحه 94 سطر دوم. والذي يظهر من النصوص المتفرقه في ابواب العقود اللازمه والفتاوى المتعرضه لسياقها في البيع بقول مطلق وفي بعض انواعه وفي غير البيع من العقود اللازمه هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود. در خلاف ادعای مرحوم صاحب تذکره، اون چه که ظاهر می شود از نصوص متفرقه در ابواب عقود، عقود لازم و فتاوا، تعبیرات نسی که دارن و فتوایی که متعرض شدن، صیغه های بیع را در باب بیع به قول مطلق، کل بیع در بعض از انواع بیع، بیع و تولیه، بیع و مرابحه، بیع و چار پنج دست بیعی که در لوحه یادتون باشه شمرده بود، شیخ هم اواخر بحث مکا خیارات یه جایی مطرح میکنه. انواع بیع یا بیع سلم، بیع سرب امثالی، و همچنین در غیر باب بیع از عقود لازم دیگر، اون چه که ظاهر می شود از این عبارت ها و الاکتفا به کل لفظ له ظهور عرفی معتد به، یعنی هر لفظی که یک نوع ظهور کامل عرفی داشته باشد در اون معنای مقصود که مثلا بیع یا عقود دیگر، کافی ظهور از هر راهی که باشه، ظهور از ما و زعلق باشه، ظهور از مجاز با قرینه باشه، ظهور از کنایه با قرینه باشه، ظهور از معنای لفظ مشترک لفظی باشه، از هر کدوم با قرینه وقتی ظهور پیدا کنه، ظهور یه معنای عام میشه از همه این. فلا فرق بین قوله بعت و ملکت و بین قوله نقلت الی ملکک، بگه ملکتو کرد یا بگه نقلتو الی ملکک، نقلتو برای این مطلب وضع نشده، ولی وقتی که الی ملکک میاره این قرینه است، این نشون میده که معنای نقلتو مقصود در اینجا این معناست. او جعلته ملکن لک بکذا، جعلته جعل، جعل یه معنای عام نیست، اما ملکن لک اونم با قرینه بکذا در مقابل این اندازه خب پیداست مراد بیعه. و هازاه و الذی قواه جماعت من متأخر المتأخرین، و بسیاری از متأخرین هم رسما به این مطلب فتوا دادن که کافی است هم لفظی که ظهور عرفی معتد به داشته باشه، و حکی عن جماعت هم ممن تقدمهم، و از بعض از متقدمین هم نقل شده کل محقق علاما حکی عن تلمیزهی کاش فرموز، از محقق نقل شده اونطوری که نقل کردند از شاگرد محقق صاحب کشف الرموز کاشف الرموز، انه حکا ان شیخ محقق، ایشون نقل کرده از استادش انه این عبارت رو، اقدل بی لا یلزم منه لفظ مخصوص. این کلمه منهوس یا شاید در بعضی نسخ فیه باشه، بلا اونجا فیه داره، عقد بی من حرف زدم رو تنهی دارم فکر، عقد بی لازم نیست در عقد بی لفظ مخصوصی، بلکه هر لفظی که او رو بتونه ادا بکنه لفظ خاصی نداره که، یا اگر همین منهوی عبارت هم باشه میره رو سراغ اون لزوم و جواز، عقد بی که بدون لفظ موجب لزوم نمیشود، نه لازم نیست، لازم نیست از او لفظ مخصوصی، ملزم نیست لفظ مخصوصی، یعنی هم لفظی که باشد ملزم خواهد بود. خب این عبارت رو از محقق نقل کرده و خودش هم اختیار کرده کاشف الرموز، گفته حرف خوبیست. و خودش یعنی شهید رحمه الله فی حواشی، از مرحوم شهید هم نقل شده در بعضی از حواشی بعضی از کتاب‌ها، انه جبز البی به کل لفظ دل علی، فرموده بی درسته و صحیحه به هر لفظی که دلالت بر بی بکنه، مثل اسلم تو الیک، آب از تو چه، اسلم تو الیک، اسلم تو الیک در باب سلام، اسلم تو الیک یه وقتی مدت ذکر میکنه معلومه بی سلام پیش خریده، یه وقتی مدت ذکر نمیکنه معلومه بی نقده، همون معنای بی رو ادا میکنه، اسلم تو الیک. یا آوز تو که، معاوضه، آوز تو که به کذا، معاوضه کردن این کتاب رو به 50 تومن، این میشه بی، چون گفته کافیه. و حکاه و فلمسال که ان بعض مشایخ المعاصرین بل و ظاهر العلامه فی التحریر حیث قال ان الایجاب ان لفظ الدال على النقل، ایجاب عبارت است از لفظی که دلالت بر نقل بکنه، مثل بی تو که یا ملک تو که، او ما یقوم مقامهما، یا هر چی به جای اینا بینشین، بابا غیر از بیت که عمل بکنه چی داری؟ همه همون الفاظ دیگری است که از همون قبیل مجازات و مشترکات و عمومات و امثال اونهاست. و نحوه المحکی یعنی تفسیره و القواعد و شرحه رفعت الاسلام، همین عبارت هم نقل شده از تفسیره و همچنین از قواعد و همچنین شرح قواعد که همین ایضاح القواعد باشه، که ما ایضاح القواعد باشیم مال فخر الاسلام. فاذا کان الایجاب هو اللفظ الدال على النقل فكيف لا ينعقد مثل نقلتو، شما میگید ایجاب لفظیه که دال بر نقل باشه، بهترین لفظ دال بر نقل خود نقلتو، پس نقلتو باید بتونه ایجاب باشه. فکیف لا ینعقد به مثل نقلته الى ملکه او جعلته ملکن لکه به کذا، اینا هم دلالت بر نقل میکنه، پس اینا کافیست در ایجاب. و ربما یدعا انه ظاهر کل من اطلق اعتبار الایجاب و القبول فیه من دون ذکر لفظ خاص، و بلکه اگر یه خود دقت کنیم بسیاری از فقها در این باب بیع که رسیدن گفتن بیع ایجاب و قبول میخواد، ولی نگفتن ایجاب و قبولش چی باشه، بیع تو باشه یا چی چی نه، ایجاب و قبول میخواد. اگر یه لفظ خاصی لازم بود میبایست اون لفظ خاص رو ذکر بکنه، حیث و این که ذکر نکردن معلوم میشه نه لفظ خاصی لازم نیست، هر لفظی باشه کافیه در این لازم. بلکه یدعا که ظاهر هر کسی که مطلقا اعتبار کرده ایجاب و قبول رو در بی ولی من دون ذکر لفظ خاص لفظ خاصی ذکر نکرده مثل شیخ و اتباع شیخ ظاهرشون همینه، که یعنی هر لفظی باشه کافیه اگر لفظ خاصی ذکر میکنه. فتعمد چون این اندازه ظهور رو نمیشه بهش اکتفا کرد، برای اینکه خود فقها بعضی قسمت باشه که ذکر نشده نه برای عدم اعتبار، برای خلاصه بودن بعضی از کتاب. خیلی از احکام در بعضی از کتب فقهی متقدمی ذکر نشده، اون قسمت های عمدهش روز مطالبش ذکر شده، بنابراین به این عدم و ذکر نمیشود اعتبار. وقت کچی عمل اکثر تجویز البی حالا به لفظ سبب، خیلی ها ذکر کردن که بیع حال اینی که الان این کتاب رو بخره، الان این گندم موجود رو بخره به لفظ سلم اسلم تو درسته، با اینکه اسلم تو حقیقتش در اون بیع پیش خریده، بیعیست که جنس چلان هم آماده نباشه، گندم حالا میخره سر خرمن مثلا، گندم حالا میخره گندم سر خرمن رو، اون بیع سلم بشه میگیم بگیم، ولی حقیقتش اونه. ولی گفتن استعمالش در مورد بیع شیء موجود بگه اسلم تو که حاضر مثلا اینم درسته به اشکال نداره. و صرح جماعت ایضا فی بیع التولیه بانعقاده بقوله ولیت کالعقد، بیع التولیه این از کلم پنج قسم بیعی که در جای خودش میشماریم، بیع التولیه، بیع المرابحه و امثال اینا. بیع التولیه اینه کسی الان رفته یه چیزی خریده، یه کتابی رفته در مغازه خریده 50 تومن، تو را که داره میاد رفیقش میبینه آ این کتاب خریدی، چه دور خریدی، چند خریدی، بالا پایین صحبت میکنه، 50 تومن خریدن، میگه که خوشش میاد فلان اینا، میگه میخوای تو بعد میخوای تو بعد واگذار میکنه بیع رو به اون، میگه والله تو کلا این بیع رو به تو واگذار کرد. اینو بهش میگن بیع التولیه. بیع التولیه اون وقت معناش اینه که باید به همون نرخ خریدن باشه، دیگه روش چیزی نکشه، اضافه نکنه براش، به همون اندازه‌ای که خریده عیناً همون عقد را منتقل به این خریدار بکنه، به این شخص ثالث بکنه. این اصطلاح واقعی بیع التولیه است. حالا همین کلمه التولیه را در باب بیع به کار ببره درسته؟ دیگه نگه بیع تو که، یه وقت میگه بیع تو که التولیه‌ام، یه وقت میگه ولی تو که العقد، یه بیع تو که نمیاره، درسته یا درست نیست؟ طبق حرف ثابت هست که نباید درست باشه. این الان یه بیع جدیده، بیع جدید صیغه جدید میخواد، صیغه جدید بیع باید صریح باشه، ولی تو که صراحتی در این مطلب نداره که، ولی در این حال درسته. اگه بگه ولی تو که العقد کافیه. و صرح جماعت ایضا فی بیع التولیه بانعقاده بقوله ولیت کالعقد او ولیت کالسلعه، جنس را به تو واگذار کردم، گفتم صحیح. و تشریک فی المبیع، یه کسی رفته زمین رو خریده مثلا 200 متر زمین، رفیق طلبت رو زمین خریده، خونه خریده، حالا میاد با شما صحبت میکنه، شما میگی به این که منم شریک کن، سه دونیشو به من بفروش، با هم شریک میشه. یه وقتی میگه سه دونیشو فروختم به شما، به تو کم اسم خونم، خب این به توست، این لفظ صریح گفت، این درست بحثی درش نداره. اما اگر آمد اینطور گفت شریک کردم تو را در نصف خانه، به 10,000 تومن، به 100,000 تومن، به 50,000 تومن، هر چی، آیا این بی واقع شده یا نشده؟ طبق حرف تذکره نباید واقع شده باشه. اینجا کنایه است در حقیقت، ذکر لازم به ارادت المرجوع. اگر نفروشه اون شریک نمیشه، این که میگه شریک کردم یعنی فروختم که شریک بشی، بسیار خوب، پس نباید این واقع بشه. ولی که خیلی فهم دادن کمین لفظ شهرت بود که خوابیست داریم نه؟ و همچنین کلمه تشریک در مبی به اصطلاح هدف تشریک در مبی از به لفظ شهرت بود که خوابیست در حالی که حقیقتش بگیم. و عن المسالک فی مسئلت تقبل احد شریکین فی النخل حصت صاحبه به شیء معلوم من الثمره ان ظاهر الاصحاب جواز ذلك بلفظ تقبل من لا یخرج عن البیع او الصول او معاملت ثالثه لازم. دو نفر هستن شریکن در یه درخت خرما، یه درخت خرما رو دو نفری دارن شریکن بودن، میوه این خرما کم کم رسیده، وقت چیدنش، میوه ایش آیا خب دوتایی برن هر کدوم یه لنگی ببندن به کولشون رو شروع کنن خرما کندن و بعد اون میگه تو بیشتر کندی، تو بیشتر کندی، اون یکی زیادتر خوردی، یکی کمتر خوردی، دعواشون میشه. تو میام یکیشون به دیگری معامله میکنی، میگه سهم تو به من بفروش، مثلا تخمین میزنم، مقوم میارم که این درخت خرما 50 من خرما داره، 25 منش که مال خودشه، 25 منش مال رفیقشه، 25 من خرما تو به من بفروش تا من یه جا برداشتش کنم خیالم راحت، حالا در خرما باشی یا در باغ باشی یا در خب خودم را نصفه میوه این درخت را که تخمین زده می شود مثلا 25 من به این قیمت، خب سر راسته این صیغه به اصطلاح کاملش، ولی در این حال آمدن گفتن اگر به این لفظم بگه، نیاد بگه به تو که، بلکه بگه قبل تو که بکذا، تقبیل کردم، واگذار کردم، قباله کردم، قبل تو که منای بوسیدن نیستا، به منای قباله کردنه، قباله کردم به تو این مقدر، قباله واگذاریه. آیا این لفظ کافیه در این مطلب؟ گفتم بله. این سیله عقل درست میشه. و همچنین مسئله که در مسئله تقبل و عهد شریکین در مورد شرکت در یک درخت خرمایی حصه صاحبش رو به شیء معلومی از ثمره، این که ظاهر اصحاب جواز و داره گفتن جوازه به لفظ تقبل، معنه لا یخرج عن البیع او سوریا، یک معامله ثالث لازم که بالاخره باید ببینی عقدش چیه، چه لفظی صریحه در اون مطلب طبق حرف تذکره، ولی گفتن همون تقبل خواهد. هازا ما حذرنی من کلمات هم تلبه، اینها عبارات اصحاب در باب بیع بود که میدیدیم در جاهای مختلف چیز رو که صراحت نداره در این حال با قرینه قبول کردن به عنوان صیغه بیع. و اما فی غیره، در غیر بیع، در امور دیگر از اینجور حرفا داریم از اصحاب، فظاهر و جماعت فی القرض، در باب قرض عدم و اختصاصی به لفظ خاص، میخواد یه چیزی رو به دیگری قرض، پول رو به دیگری وام بده، یه وقتی میگه که اقرض تو که قرض دادم به تو، بسیار این زفر سریع. اما اگر چنانچه اینجور بگیر، بگی این پولو درش تصرف کن، هر وقت داشتی بده من، مثلا یا 5 ماه دیگه به اندازش به من بده، آیا این قرض بهش واقع میشه یا نمیشه؟ گفتن واقع میشه، در حالا که این لفظ صراحتی در قرض نداره. فجوزوه به قوله تصرف فیه او انتفع به و علیک رد و عوضه، برای اینکه مجانی نشه و علیک رد و عوضه، بر تو باب که هر وقت داشتی یا بعد از 2 ماه یا بعد از 5 ماه عوضشو برده. او خذه به مثله، بگیر این را با ضمانت مثلش. او اسلف تو که به مثله، اینا همه کلمه بلقرینه مفید قرض میشه اما صراحت در قرض نداره. و غیر ذالک مما عدو مثله فی البیع من الکنایات، اینجور کلماتی که امثال اینها رو در باب بیع از کنایات شمردن، در باب قرض هم از کنایات از قرض، ولی در اینها گفتن یقن معن القرض من العقود لازمه، در حالی که قرض هم از عقود لازم است. اگر یه شرطی در باب بیع باشه، باید در باب قرض هم همون شرط بوده باشه. علا حسب لزوم البی و الاجاره، همونطوری که بی لازمه اجاره لازمه، عقل هم از عقود، قرض هم از عقود لازم است. و باب حکم جماعت فرحم، در باب رحم هم ان ایجاب یؤدی به کل لفظ یدل علی، گفتن ایجاب رحم حاصل می شود به هر لفظی که دلالت کنن، مثل قوله حاضری وسیعتون اندک، وسیعتون اندک کلمه رحم نیاورده، وسیعتون اندک گفتن کافی. و ان دروز تجویزه به قوله خذه او امسکه به مالک، گفته رحم کافیست که اینو بگیر، بگیر این را به عنوان ضمانت مالت، گفتن این میشه رحم. و حکشن غیر واحده تجویز ایجاب زمان الذی هو من العهود لازمه به لفظ تعهدت المال و تقلدته، کسی از رفیق شما طلب داره، آمده یقی رفیق تو گرفته که طلب منو بده، رفیق تو نداره، میگه صبر کن دو روز پنج روز در روز پنجا روز صبر کن، مثلا میگه قبولت ندارم تو دهن دفعه تا حالا تأخیر انداختی چنین و چنان، شما میرسی و پادر مینی میکنی، میگه بابا اونو ولش کن من ضامن این پول. معنای من ضامن این پول لابد این مثلا رو میدونی، زمان از نظر بهشیه یعنی تا گفتی من ضامن و اون شخص طلبکار قبول کرد شما دیگه میشه بده، دیگه اون آقای بدهکار اول خیالش راحت، اصلا هیچ بدهکاری دیگه نداره، اگر رفت داد و اون قبول کرد باید به نیت وکالت از جانب شما بده، ولی اون دیگه بدهکاری نداره، بدهکار میشه شمای ضامن، اگر گفتی زمین تو نکلمان تا اینو گفتی میشه شما ضامن، البته او اگر قبول این زمانه، این زمان به چی یقع؟ صریحش این است که بگی زمین تو لکلما، اما آیا به این عبارت عبارات دیگر بگی تعهد تو المال، تعهد بکنم این مال ما، یا فی ذمتی، امثال این عبارت ها کافی یا نه؟ اینا باز جزء کلمات صریح نیست، ولی گفتن که باید تجویز کردن ایجاب زمانی رو که از عقود لازم است به لفظ تعهد تو المال، تقلب توهو به گردن گرفتم، به گردن گرفتم این مال را و شبه زاد. وقد ذکر المحقق و جماعتون ممن تأخرعن جواز الاجاره به لفظ العاریه، گفتن اگر کسی به جای اجاره کلمه آریه رو میگه، فرق بین اجاره و آریه این است که اجاره در مقابل انتفاعی که از این فرش یا خانه میبره باید یه چیزی هم بده، آریه نباید چیزی بده، اما اگر حالا در مورد اجاره گفت که این خونه را به تو آریه دادم به ماهی 100 تومن به ماهی 50 تومن یا یک سال ماهی چقدر، خب این همون معنای اجاره میشه، گفتن این اجاره درسته، در حالت که صریحه در اجاره نیست، با اون قرینه به ماهیش معین میکنه اجاره را، ولی خود لفظ صریحه در اجاره نیست، گفتن جواب میشود اجاره به لفظ آریه، معللین به تحقق القصد، قصد که بوده پس درست. و تردد جماعتون فی انعقاد الاجاره به لفظ بیع المنفعه، همچنین اگر اجاره به جای اجاره بگه سکنای این خانه رو به تو فروختم به ماهی 1000 تومن، دی بگه به جای اجاره، آیا صحیح یا نه؟ طبق حرف علامه باید محکم بگید درست نیست، این اجاره باطله، ولی ادعی تردید کرده گفته شاید بگیم صحیحه. وقد ذکر جماعتون جواز المزارعه به کل لفظ تدل على تسلیم الارض للمزارعه، زمین رو میخواد به دیگری بده کشت بکنه، برداشت محصولش 150 140 130 مال صاحب زمین، بقیه‌اش مال او، حالا طبق سهم بندی شد، اینو میگیم مزارعه. خب یه وقتی میاد میگه زارعت رو که این زمین رو با اینقدر آب به سالی چقدر رد یا یک سوم یا یک دوم یا یک پنجم از در آمدش، این عقد المزارعه کامل، اما اگه به این شکل عقد نخون میگم به هر لفظی که دلالت بر این مطلب بکنه کافیه، عقد المزارعه واقع میشه، جایز است مزارعه به هر لفظی که دلالت بکند بر تسلیم ارض برای زراعت. و از مجموع البرهان کما فی غیره، مطلبی است که هم مجموع البرهان داره جای دیگه هم دارن، که انه لا خلاف فی جوازها به کل لفظ یدل علی المطلوب مع کونه ماضی، یا هر لفظی که دلالت بر مقصود بکنه البته به صیغه ماضی باشه، حالا از هر ماده‌ای که میخواد بوده باشه، گفته درست لا خلاف از هر لفظی که میخواد باشه. و علل مشهور جوازها به لفظ ازرع. مشهور گفتن که اگر گفت ازرع ازرع حاضر عرض به کذا سیله به اصطلاح امر هم بور کافیست. وقد جفز جماعتون الوقت به لفظ حرمتو و تصدقتو در باب وقت، یه وقت میگه که اوقفتو وقفتو وقت میاره کلمه وقت به ساخون، یه وقتی نه این کلمه نمیاره، میگه حرمتو این را این مال را بر خریدار، کسی حق نداره بخره، کسی نباید چنین کنه جز بر این مصرف مثلا. اینم گفتن وقت بهش واقع میشه به لفظ حرمتو یا تصدقتو تصدقن جاریه صدقتن جاریه معل قرینت دالت علا ارادت الوقت، مثل این که بگه مثل ان لا یبا و لا یورث صدقتن لا یبا و لا یورث مع عدم الخلاف کما ان غیر واحد علا انه ما من الکنایات، با این که همه میدونه که این الفاظ لا یبا و لا یورث کنایه، اینا لفظ صریح در وقت نیست. و جوز جماعتون میریم در باب نکاح، و جوز جماعتون وقوعا نکاح دائم به لفظ تمتع، کلمه متعه صریح در عقد منقطع، ولی در این حال گفتیم یه روزی این مثال رو زدیم، اگر یه وقتی یه کسی رو گیر آوردی خواستی یه شبه متعه کنی، اومدی عقدشو بخونی یادت رفت یه شبشو بگی، گفتن این جبت در به عقد دائم تا آخر اون بیخریشت میمون. خب با این که لفظ صریح نبود که، لفظ صریح در مدعه بود، اما چون مدت ذکر نشد مبدل به عقد دائم میشه. معنه لیس صریح هم فی، با این که این صریح نیست در عقد دائم. اینها کلمات مختلف، این کلماتی که شیخ نقل کرد تعدادیش در خود باب البیع بود، انواع البیع، و تعدادی در باب عقود دیگر. از همه اینها در مجموع این چنین استفاده شد که نه فقها اینقدر منتظر نیستن که حتما یه لفظ خاص صریح آل الآل ذکر بشه برای اون سیده، نه الفاظ کنایی الفاظ مجازی تو این مثال های اینها زیاد دیده شد. حالا چه کارش کنیم؟ و ما هذه الکلمات کیف یجوز ان یسند الى العلماء او اکثرهم وجوب ایقاء العقد باللفظ الموضوع له، چگونه می شود نسبت داد به علما یا نسبت به اکثریت علما که حتما باید عقد به لفظ صریح واقع بشود؟ این جور نسبت ها را از کجا در میاری؟ و انه لا یجوز بالالفاظ المجازیه خصوصا مع تعمیمها للقریبه والبعیده، این که بگید الفاظ مجازی کافی نیست، به خصوص تو اون عبارتی که دیروز خوندیم گفت چه مجاز قریب باشه چه مجاز بعید، چه مجازی که زود معلوم میشه چه مجازی که یه مقدار احتیاج به فکر داره، همه اینها گفت کافی نیست، در حالی که ببینیم اینا همه مجازه، لااقل مجاز قریبه، خیلی هم روشن باشه مجاز قریبه، ولی در این حال شما میخواستید بگید درست نیست. کما تقدم بعض المحققین ولعله لما عرفت من تنافی مشتوه ربین من عدم جواز تعبیر بالالفاظ المجازیه فی العقود اللازمه مع ما عرفت منه من الاکتفا فی اکثرها بالالفاظ الغیر الموضوعه لذلك العقد جمع المحقق الثانی علی ما بکیه عن فی باب السلم و النکاح بین کلماتهم. حالا محقق ثانی در باب سلم و در باب نکاح خواسته بین این دو مطلب رو جمع کنه. دو مطلب چی شد؟ یکی شهرت این که نسبت داده به مشهور، نسبت دادن به مشهور که جایز نیست تعبیر به الفاظ مجازی در عقود لازم، یکی هم این نمونه هایی که ما نشون دادیم که نه در اینجاها اکتفا کردن به الفاظ مجازی، اون نسبت و این اکتفا، این دوتا با هم تنافی داره، جمع کرده بین این دو قسمت مرحوم محقق ثانی به چی؟ به حمل مجازات الممنوعه علی مجازات البعیده. گفته بیایم لااقل اینجور بگیم، اون مجازاتی که جایز نیست مجاز بعید، اونایی که نیاز به فکر داره، اونایی که نیاز به دقت داره، چه بسا طرف متوجه نشه در حین مجلس عقد معلوم نشه قضیه بعداً موجب اختلاف بشه، اونا نباید باشه. اما مجازات قریبی که زود معلوم میشه و طرفین میفهمن حرف خودشونو زبون هم دیگر رو خوب درک میکنن، اونا اشکالی نداره، تفصیل رو اینطوری خواهد شدیم، فرق بگذارید بین مجاز قریب بهترین و مجازه. اون وقت بگید این مثالایی که شما میذارید آقای شیخ، اینا همه از قبیل مجازات غریبه، اینا رو جایز دونستم. اونی که علامه گفته درست نیست، مجازات بعیده رو گفته درست نیست. به حمل المجازات الممنوعه على المجازات البعیده و هو جمع حسن، این یک جمع نسبتا نیکو و خوبیست. والاحسن جمع دیگر که بهتره. مرحوم شیخ جمع رو خودشون تعریف میکنه، یه مقدار جمع مرحوم شیخ استدلالی تره، یعنی کنه با استدلال میسازه، اما واقعش گردن این فقها بذاریم که اونا مطمئن شدنه یه مقدار مشکلی. مرحوم شیخ میگه لفظ یه وقتی سریع هست در معنا، خود خود لفظ داله بر معنا، به تو همه چیز از تو شکم خود به تو در میاد روشن. یه وقتی یه لفظیست که سریع هست، مجاز شنای هست، اینا نیاز به قرینه داره. قرینه دو جور، یک وقت قرینش یه قرینه لفظی گندهیست کنار خودش نشسته، یه وقت نه میخواید اکتفا کنی به یک سلسله قرائن حالیه، یه قرائنی که تو لفظ نیومده، خارج از لفظ. البته در باب مجازات این قرائن هم کافی نیست، همه جا لازم نیست قرائن قرائن مقالیه باشه، قرائن تو کلمه باشه و لفظ باشه و ذکر باشه، قرائن حالیه هم گاهی کافی است برای اداء مجاز، اینطور نیست؟ ولی در باب بی میخواد چی کار کنید؟ میخواید قرینه لفظیه همراه با اون کلمه بیاری تا داله بر بی بشه، یا میخواید قرینه حالیه بیاری؟ اینجا اون وقت تقسیم بگید اگر قرینه لفظیه روشن همراه با لفظ کنار اون کلمه میاری، در مجموع این لفظ پایین و بالاش رو هم رفته بالاخره داله بر بی میشه، کافیه ولو مجازم ولو کنایتم، کنایهی باشه که قرینش بشه بچسبه. در مجموع بتونم بگم اگر یک کلمه ای به تو نبود اما ملک تو که هازا بکذا، این در مجموع مفید من شد، نقل تو الهی که هازا بکذا با اون بای گندهی که کنارش میاد یدلو بر بی، اینجوره کافیه ولو این جزء الفاظ کنایی باشه، ولو جزء الفاظ مشترک معنوی باشه کافیه. اما اگر میخواید نه یه لفظی بیاری که دال حقیقتا بر بی نیست، بالمجاز و بالکنایه، قرینش چی؟ قرینه مقالیه، قرینه حالیه، پول داری از دستش داری. این قرینه حالیه هم اینجا چطور؟ نه بگیم این کافی نیست، این کافی نیست. این تفسیر را میتونیم مستدلش کنیم، برهانیش کنیم. چجور مستدلش کنیم؟ میگیم آقا همه بحث دیروز و امروز ما گرفتاری از کجا ناشی شد؟ اگه ما یه اجماع نداشتیم که این گرفتاری ها نداشتیم، یه اجماع داریم که باید بی با لفظ انجام میشود، بیشتر اینکه چیزی نداریم، ما دیر اون هست. اگر این دیر نبودیم عمومات به ما میگفت، ادله شرعیه به ما میگفت یدل و بر بیع لازم به هم لفظی تو، به همون عملتو، به همون فعل تو. ولی صحبت در این اجماع، اجماع چی میگه؟ اجماع میگه ایجاب و قبول شما باید با لفظ انجام بشود. من لفظ حقیقی بیارم، لفظ مجازی بیارم، ولی قرینش هم قرینه لفظیه باشه، باز میتونم بگم ایجابم با لفظ ادا شد، اون مقصود من، اون چرا که در قصد داشتم با لفظ ادا کردم، داله بر مقصود من لفظ شد، از اون اجماع فرار کردم. اما اگر نه، در همینجا یه تیکش لفظی، یه تیکی دیگه قرینه حالیه، اینجا نمیتونم بگم مقصودم با لفظ ادا شد، مقصودم یه ذرهشو با لفظ ادا کردم، یه مقدارشو بدون لفظ با همون فعل نصف معاطاتی شد کردم. اینجا بگید کافی نیست، به این ترتیب بگیم لفظ سری، یا مجازی که قرینش کاملا لفظیه بوده باشد کافی است برای اینکه اجماع رو جواب بشه، دندون اجماع رو میشه. اما اگر نه تمامش لفظی نباشه و خواسته باشه مستند به قرائن حالیه بشود، در این صورت کافی نیست چون جوابگوی اجماع نخواهد بود. بل احسن ان یراد به اعتبار الحقائق فل عقود اعتبار دلالت لفظیت الوضعیه. حالا سه بایی که لفظ داله بر انشاء عقل موضوع باشه به نفسه یا مستعمل باشه مجازی ولی به قرینت لفظ موضوع آخر، قرینش قرینه لفظیه باشه که او همراش بیاد و دلالت بکنه. لیرجع الافاده بالاخره چی؟ الالوضع، تا در مجموع وضع مفید باشد، لفظ مفید بوده باشد. بلاغا؟ نه اینجا یاد آخرت نیست من باشه، همون بالاخره فارسی است، یا همون بالاخره است البته، ولی اون تعبیر فارسیش کرده که معناش من باشه. از لا یقل الفرق فی الوضوع، برای اینکه اگر همه مطلب با لفظ روشن شد و واضح شد فرقی در وضوع نیست و اون منات صراحتی هم که مرحوم تذکره ادعا کرد حاصل شد. فرق در وضوع که منات صراحت هست نیست بین اونجایی که لفظ مفید مطلب به حکم وضع باشد یا افاده بکند اون مطلب را به زمینه لفظ دیگری که اون لفظ دیگر بالوضع دلالت بر اراده مطلب می کند از اون لفظ اول. لفظ دوم وضع یدل بر این که مراد از لفظ اول اینه، بالاخره وضع این کار رو کرده و لفظ دلالت بر مقصود می کند. و هازا به خلاف لفظ لذی یکون دلالته علی المطلب لمقارنت حال او سبت مقال، اما به خلاف اون جایی که دلالت یک لفظی مجازی باشه قرینش هم یک قرینه حالیه باشه که همراهه یا یک قرینه مقالیه گذشته دیروز پریروز یک لفظی بین ما ذکر شده فاصله خورده بینش که خارج باشه از این کلمه عقل، فان الاعتماد علیه فی متفاهم المتعاقدین، در این صورت ولو طرفین خودشون میفهمن حرف هم دیگر رو، و این کان من المجازات القریبه جدا، ولو بعد مجاز قریب هم باشه قرینه حالیه، گاهی مجازش مجاز قریب هم میشه، ولی در این حال اگر اعتماد بکنیم بر چنین لفظی این رجوع اما بنی علی من عدم الابر بغیر الادوار فی انشاء المناسه، برگشت میشه از اون مبنامون، مبنایی که با اجماع درستش کردیم که گفت انشاء مقصود انشاء عقل باید با لفظ باشه، طبق این شکل دوم با لفظ ادا نشد که وجود می شود از اون مبنایی که گفتیم عبرت نیست به غیر لفظ در انشاء مقاصد. ولذا لم یجوز العقد بالمعاطات، گفتن عقد معاطات کامل نیست، اگر بدون لفظ درست می شد که معاطات هم کامل می شد، ولو معاطاتی باشد همراه با سبق مقال یا اقتران قرینه حالیه که دلالت بر اراده بی بکنه جزمن، ولی در این حال گفتیم اون معاطات کافی نیست. و من مذکرنا یفتم اشکال، از همین جا معلوم شد که از بنابراین اختصاص به مجاز و کنایه نداره اگر اقتصار کنیم بر مشترک لفظی ولی قرینش قرینه حالیه باشه، اونم اشکال پیدا میکنه، و همچنین اقتصار بر مشترک معنوی با قرینه حالیه اونم باز اشکال پیدا میکنه. هر چارتاشو گفتیم، کنایه و مجازش رو دیروز هی میگفتیم، مشترک لفظی و معنوی رو هم اینجا بهش اضافه کردیم. و یمکن ان ینطبق علی ما ذکرنا الاستدلال المتقدم فی عبارت التذکره به قوله قدس سره لان المخاطب لا یدری بمخوطه. استدلال علامه هم این بود که چرا لفظ لازمه، چرا لفظ صریح لازمه، لان المخاطب لا یدری بمخوطه. یعنی چی لا یدری؟ یعنی واقعا اصلا درک نمی کنه، اگر مخاطب لفظی بیاره که اصلا درک نمی کنه، اون که معلومه عقل باطل بحث دارش. لا یدری به مخاطب یعنی به این اندازه از خود لفظ درک نمی کنه، مخاطب از خود لفظ نمی فهمد خطابش چی بود، خطابش چی بود، ولی اون که ممکنه قرینه حالیه نشون بده اون را. از لیس المراد این که مخاطب اصلا هیچ مطلبی نمیفهمد ولو بالقرائن الخارجی، اگه اینجور باشه که معلومه باطله، بلکه مراد این که خطاب به کنایه چون دلالت نمی کند بر معنای منشأ مادامی که قصد نشده باشد ملزوم، چون لازم معمولا عم است از ملزوم کما هو الغالب بل المترد فی الکنایات، باید یه مقدار با قرینه زمینه برش اضافه بده، قرینه بش زمینه بشه تا مقصود معلوم بشه. لا تدل پس خود خطاب بر اون ملزوم مادامی که قصد نکند متکلم خصوص فردی را که جامع است مع الملزوم الخاص، اون معنایی که با اون ملزوم اراده خاص خودش شده قصد بکند. فل خطاب فی نفسه، پس اون اندازه که تو خطاب دال بر مطلب نیست، اون اندازه که خارج خطاب درستش میکنه، خطاب فی نفسه محتملون دارای احتمالات گوناگونه به ما اول خطاب لا یدر المخاطب بمخوته و انما یفهم المراد بالقرائن الخارجی الکاشفت عن قصد المتکلم، قرائن خارجی معلوم میکنه و المفروض و حال این که فرض ما علامات و قرر فی مسئلت المعاطات انننیه به نفسها او ما انکشافها به غیر الاقوال لا تو از صرف نقل و انتقال، فرضمون بر اینه که قصد تنها کافی نیست، قصدی هم که به غیر لفظ ابراز شده باشه و به غیر قول معلوم شده باشه و منکشف شده باشه کافیه برای نقل و انتقال نیست. فلم یحصل هنا، پس با اتکار به قرینه حالیه لم یحصل عقد لفظی جن یقع تفاهم به، یه عقد لفظی که تفاهم با خود اون عقد لفظی واقع شده باشد کافی حاصل نشده است. این جمعی که مرحوم شیخ مطرح میکنه، میگه پس بنابراین هر جا اتکار بر قرینه لفظیه بود کافی، هر جا اتکار بر قرینه غیر لفظیه بود کافی نیست. ولی در این حال لاکن نهاز الوقت لا یجری فی جمیع ما ذکرو من امثلت الکنایه، اون مثالایی که در باب کنایه زدن و گفتن درست نیست. علامه بود خیلیش قرینش قرینه لفظیه بود و در این حال اون گفت درست نیست، کاملا با اون مثالها تطبیق نمی کنم. بله با اون تطبیق نمی کنه، ولی اون عبارت بعض محققین تفسیری از خودش بود، نمیتونست او رو نسبت مشهور بده، او تفسیری بود از خودش.